رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشری اولی مجله را از استودیای رادیو آزادی در شهر دوشنبه من خورشید همدم برداشت دارم. امروز چهارشنبه دوم دکبر سال 2009 میلادی است. این لحظه ها در دوشنبه صبح می دمد و ساعت 6 بامداد است.
و من سید قاسم قیانپور هستم و تا یک ساعت آینده میزبانی مجله بامدادی از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. حالا ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد است.
در ابتدا شنوندگان عزیز بیایید همراه ببینیم که امروز در جهان چی میگذرد.
قرار است همین لحظه ها سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان شروع شود. با اطلاع کاخ سفید، اوباما در این باره دیروز تصمیم گرفته بود و از تصمیمش سران روسیه، بریتانیا و فرانسه را آگاه کرده است. خبرگزاری ها نوشتند که اوباما برای به طور علاوگی به افغانستان فرستادن بیشتر از 30,000 افسر و سرباز آمریکایی تصمیم گرفته است. عین حال در افغانستان 68,000 افسران و سربازان آمریکایی و تقریبا 32,000 نظامیان از دیگر کشورهای ائتلاف بین‌المللی مستقرند. در نشر نهایی مجله بامداد گزارش مفصل در این باره تقدیم شما خواهد شد.
آلمان برای فرستادن نیروهای علاوگی به افغانستان آماده نیست. در این باره اخیرا صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل اظهارات پخش کرد. او گفت که کشورش نتایج کنفرانس بین‌المللی آید به افغانستان را که بعد از چند هفته در لندن برگزار می شود انتظار خواهد شد. عین حال در افغانستان تقریبا 4,000 نظامیان آلمانی مستقرند. انتظار می رود که روزهای نزدیک پارلمان آلمان مندت آنها در افغانستان را تمدید کند.
ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود با جامعه جهانی وارد مذاکرات نخواهد شد. این اظهارات رئیس جمهور محمد احمدی نژاد در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران صدا داد. او خطنامه اخیری آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای با طلب بستن کارخانه غنی‌سازی اورانیوم را شدیداً تنقید کرد. محمود احمدی نژاد همچنین کشورهای برقدرت از جمله روسیه را برای پشتیبانی از این خطنامه محکوم نمود. وضعی اطراف برنامه هسته‌ای ایران بعد آن داغ شد که تهران پیشنهادات اخیر جامعه جهانی را رد کرد و اعلام داشت که در کشور باز 10 کارخانه غنی‌سازی اورانیوم بنیاد خواهد شد. رهبران کشورهای غربی چندین بار اظهار کردند که به این گونه موضع‌گیری تهران باید با جاری کردن تحریم‌های نو پاسخ داد.
وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند خواستار حل مسالمت‌آمیز قضیه بازداشت 5 دریانورد کشور از سوی نیروهای دریایی ایران شد. او از تهران دعوت کرد که شهروندان بریتانیا را از بند رها کند. مقامات ایران ادعا دارند که دریانوردان بریتانیوی سوار کشتی ورزشی از مرزهای آبی کشور عبور کردند. آنها اظهار نمودند که اگر در جریان بازپرسی عبوری بر قصدانه مرزهای آبی و به استعلان نیتهای ناپاک دریانوردان آشکار شود، آنها حتما مجازات خواهند شد. اسفندیار رحیم ماشایی رئیس دفتر جمهوری محمود احمدی نژاد گفت که پرونده دریانوردان مورد محاکمه دادگاهی قرار می‌گیرد.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شورای اروپا، ارگان اصلی دفاع از حقوق بشر اتحاد اروپا، از منع بنیاد مناره‌ها در مساجد شویتسری انتقاد کرد. شورای اروپا مورد رایدهی مردم قرار گرفتن حقوق‌های اصلی انسانی را زیر سوال برد. از این پیش کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز اظهار کرده بود که نتایج رایدهی در شویتسری آید به منع بنیاد مناره‌ها در مساجد نقض حقوق انسان است. با گفته رئیس این نهاد سازمان ملل متحد، رای پرسی اختلافات جدی در موقع گیری در جامعه شویتسری را عریان کرد. در همین حال وزیر امور خارجه شویتسری میشلین کالمیری اظهار نمود که نتایج رای پرسی روز یکشنبه امنیت کشور را به خطر مواجه میکند. یادآور میشویم طبق نتایج رای پرسی که با ابتکار یک حزب ملتگرای شویتسری برگزار شد، 54% علیه بنیاد مناره‌ها در مساجد کشور آواز دادند.
دادگاه منطقه وستمینستر لندن بازرسی پرونده استرداد رئیس سابق شرکت اوراست روسیه اوگنی چیچورکین به مسکو را تا روز 2 آگوست سال 2010 موقوف گذاشت. دادرس دادگاه این تصمیم را با عامل مربوط کرد که همه اسناد فرستاده دادستانی کل روسیه باید به زبان انگلیسی ترجمه شود. چیچورکین گراوپولی پرداخت کرد و در آزادی باقی خواهد ماند و ما او از این بعد حق ترقی قلمرو بریتانیا را ندارد. مقامات روسیه رئیس سابق شرکت اوراست روسیه اوگنی چیتورکین را در چند جنایت از جمله آدم ربایی عیبدار میخوانند و اما چیتورکین اتهامات را رد میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر اخبار جهان تقدیم شد و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم. و اگر شما شنوندگان ارجمند از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان آگاه شدنید، هر لحظه برایتان موافق میتوانید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت با این نشانه ها قابل دریافت است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و این نشر مجله را هم خورشید با آشنایی با وضع هوای تاجیکستان ادامه میدهیم و شما بگید که وضع هوا در پایتخت در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز مناطق تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، اداره هواسنجی تاجیکستان وضع هوا برای امروز یعنی چهارشنبه 2 دکبر را چون روزهای قبل تقریبا بنده دانسته است. طبق گزارش این اداره، هرچند در قلمرو کشور شبانه ریزش باران در نظر داشته شده است، اما انتظار می رود روزانه باران نبارد. به این ترتیب حرارت در وادی ها شبانه 1 تا 6 و روزانه 9 تا 14 درجه گرم خواهد شد، اما در کوه ها سردی حرارت 1 تا 6 درجه پیشگویی می شود. بخصوص هوای سرد در قلمرو ولایت بدخشان کوهی بیشتر به مشاهده خواهد رسید. مرکز هواسنجی تاجیکستان حرارت هوا در این منطقه را روزانه 5 تا 10 درجه و شبانه 17 تا 22 درجه سرد گفته است. اما حرارت هوا در شهر دوشنبه در مقایسه با روز گذشته رو به گرمی دارد. وضع هوا در پایتخت تاجیکستان تغییر یابنده خواهد بود و اما باران در نظر داشته نشده است. هوا شبانه تا 5 درجه و روزانه تا 14 درجه گرم خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته یعنی روز پیش حرارت هوا متناسباً 3 و 10 درجه گرم بود.
تشکر خورشید. خوب، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون چشمانداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. ازبکستان رسما از شبکه واحد نیروی برقی آسیای مرکزی خارج شد. آیا تاجیکستان در صادرات و واردات نیروی برق با مشکل با مواجه نخواهد شد؟
تاجیکستان بعد طرحهای انرژی اولویت خواهد داد. به این نقطه وزیر خارجه کشور همراخان ظریفی در یک نشست بین المللی تاکید کرد.
و سرنوشت ناروشن دریانوردهای بازداشت شده بریتانیا، لندن تقاضای رهایی آنها را دارد و اما تهران دریانوردها را به دادگاه کشیدن می خواهد. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما برابر خواهد شد. دیروز ازبکستان رسما از شبکه واحد نیروی برقی آسیای مرکزی بیرون شد. تاشکند اینم تصمیم خود را با تامین امنیت انرژی ازبکستان و تامین کار بی‌خلل شبکه برقی کشور مربوط کرده است. مقامات ازبکستان همچنین اشاره کردند که برای این تصمیم آنها را استفاده بدون اجازه نیروی برق از شبکه یگانه منطقه اسوی تاجیکستان تحریک داده است.
بله، یادآور میشویم توسط شبکه واحد نیروی برق مناطق شمال تاجیکستان از برق ازبکستان و ولایت سرخاندریای ازبکستان از برق تاجیکستان استفاده میکردند. آخری هفته گذشته تاجیکستان خبر داد که با بنیاد خطی بلند شدت برق موسوم به جنوب شمال، مناطق شمال کشور را با برق داخلی تامین خواهد کرد. ازبکستان هم مشغول بنیاد چنین خط به ولایت سرخاندری است. و اما بعدی به هم پاشیدن این شبکه یا سیستم واحد، آیا تاجیکستان از امکان وارد نیروی برق از دیگر کشورها توسط قلمرو ازبکستان محروم نشده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلان.
در رژیم مختار فعالیت کردن شبکه‌های برق ازبکستان، سیستم واحد انرژی آسیای میانه را از هم پاشید. این سیستم واحد در زمان شوروی نصب شده بود و در گذشته جمهوری‌های آسیای میانه از طریق این سیستم واحد نیروی برق در منطقه را تنظیم می‌کردند و داد و گرفت برق میان این کشورها نیز از طریق همین سیستم صورت می‌گرفت. پس سوال اصلی مطروحه این است که با خارج شدن ازبکستان از این سیستم آیا تاجیکستان میتواند نیروی برق کشورهای منطقه به خصوص ترکمنستان را وارد کند؟ عبدالله قربانوف سردار ریاست وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که امکان واردات برق از کشورهای دیگر وجود دارد و این معاملات بر اساس قراردادهای دو جانبه میان کشورها و کشور ترانزیت صورت بگیرد. عبدالله قربانوف افزود
فقط ازبکستان روزگی بتا با شرنامه لواگی بستنده
کن. جناب قربانوف در پاسخ به این سوال که ترکمنستان قبلا هم به سیستم و انرژی آسیای میانه پیوست نبود، پس ما با کدام را برق ترکمنستان را وارد کردیم؟ گفت
سال 2007 وقتی که در نورسای برق در جمهوری تاجیکستان قسمان سیستم ترکمنستان با شبکه های عمومی همراه شد، دو بلوک گریسی ماری جدا شد و با واسطه خطای برقی که سابق دولت های شوروی وجود داشت، خطای برقی 512 طرف آمدگی 513 تا 507 که با تاجیکستان پیوست میشد، توسط همین خطا ما الکتروانرژی جمهوری ترکمنستان رو سال 2007 و قسمان سال 2008 قبول کردیم.
در حالی که مقامات تاجیکستان کنار رفتن ازبکستان از سیستم شبکه واحد انرژی آسیای میانه را یک اقدام سیاسی می‌دانند، خال محمد عزیموف کارشناس انرژی بران است که این اقدام ازبکستان جز خود این کشور دیگر در شبکه‌های برق هیچ کشوری آسیای میانه مشکل ایجاد نمی‌کند. جناب عزیموف افزود
از سیستم یگانه انرژی برآمدن ازبکستان برای ما یگان ضرری نمی آورد، برعکس در سیستم یگانه آسیای مرکزی جای داشتن ازبکستان به نفع ازبکستان بود. چرا؟ در همون ساعتهایی که بیشتر برق استعمال می شود، در همین وقت از حساب استحصال برق در ایستگاه های برق آبی برق تامین کنی ازبکستان جریان میگیرد. بنابر همین از سیستم یگانه برآمدن برق رسانی آسیای مرکزی برآمدن ازبکستان یگان دیگر دولت های همسایه ضرری نمی آورد.
غلام الدین سیفی‌دینوف کارشناس دیگر انرژی خارج شدن ازبکستان از سیستم شبکه واحد آسیای میانه را به نفع تاجیکستان خواند. جناب سیفی‌دینوف سر و صداهای مقامات ازبکستان در باره خارج شدن از این سیستم را جز یک اقدام سیاسی به اساس و بار دیگر هشدار دادن از وجود خود در منطقه به عنوان یک کشور مخالف به برنامه‌های انرژی چیزی دیگر ندانست. به گفته جناب سیفی‌دینوف سیستم واحد انرژی آسیای میانه برابر استقلال کسب کردن این جمهوری ها از بین رفته بود. جناب سیفی‌دینوف افزود
هم وقتی که مستقل شد ازبکستان، ترکمنستان هم، قرقیزستان هم خودش به خودش مستقل گیساش در رژیم گیس کار میکرد، نه در رژیم آبیاری که تاجیکستان هیچ که دیگه مناسبت ندارد.
به گفته جناب سیفی‌دینوف ازبکستان خوب میدونست که تاجیکستان خط بلند شدت 500 کیلوولتی شمال و جنوب را به استفاده میدهد و تاجیکستان از شبکه های برق ازبکستان بی‌نیاز خواهد شد و ازبکستان پیشدستی کرده اعلام داشت که از این سیستم واحد کنار خواهد رفت. در حالی که به موارد بهره برداری قرار گرفتن خط بلند شدت شمال و جنوب شبکه های برق تاجیکستان میتواند در رژیم مختار فعالیت کند. به علاوه موارد بهره برداری قرار گرفتن خط انتقال برق شمال و جنوب در پاسخ به این اقدام ازبکستان، تاجیکستان اعلام داشت که از این به بعد نیروگاه‌هایش نه در رژیم آبیاری بلکه در رژیم تولید نیروی برق فعالیت خواهد کرد. به همین دلیل است که مقامات شرکت سنگتوده یک گفتند که فعالیت سنگتوده یک را قطع نخواهند کرد، بلکه سر از دوم دکبر سال روان در رژیم محدودیت فعالیت می‌کنند. به گفته مقامات نیروگاه سنگتوده یک، این محدودیت به کارهای پروفیلاکتیکی در دو اگریگات نیروگاه بستگی دارد که با در نظر گرفتن وضع انرژی فعلی در تاجیکستان بستگی دارد. با وجود این مقامات شرکت سنگتوده یک از دوره به دوره پرداخت کردن قرض از سوی شرکت برق تاجیک ناراضی اند و تقاضا کردند که شرکت برق تاجیک 41 میلیون سومانی قرض باقی مانده را کاملا پرداخت کند. نیروگاه سنگتوده یک که با سرمایه روسیه ساخته شده است 670 مگاوات توانایی دارد و در حال حاضر در شبانه روز دو اگریگات این نیروگاه 5.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند و در صورت قطع فعالیت اگریگات سوم تولید نیروی برق در تاجیکستان از 5.4 میلیون کیلووات ساعت به 2.7 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز کم خواهد شد. این در حالی است که تاجیکستان همساله به کمبود برق روبرو است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از شبکه واحد نیروی برق آسیای مرکزی بیرون شدن ازبکستان و نظر کارشناسان با پیامدهای احتمالی این تصمیم تاشکند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی
شما در موج های برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست 17مین شورای وزرای کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر افینا پایتخت یونان موقع کشورش را در چند مسئله مهم بین‌المللی و منطقه‌ای ابراز داشت. و اما در محور سخنرانی او مشکل آب و انرژی در آسیای مرکزی بود.
بله همراه خان ظریفی رشدی امکانات های هیدروانرژتیکی تاجیکستان را حیاتاً مهم نامید و افزود که کشورش جانبدار تطبیق روشاد و شفاف طرحهای انرژی خود است، طرحهایی که از سوی چندین نهادهای بین المللی تحقیق و نتیجه گیری شدند.
همکارم ساجده میرزا در رابطه با محتوای سخنرانی وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست افینا با نماینده دائمی کشور در سازمان امنیت و همکاری در اروپا نوردین شمسوف صحبت آورد که آن را با هم میشنویم.
جناب سفیر، به نظر من مهمترین پیغام سخنرانی وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی در تاکید شفافیت تاجیکستان عاید بنیاد نیروگاه آبی و برقی راغون بود که بعضی کشورهای همسایه بنیاد آن را برای خود خطرزا عنوان کردند. میخواستم بگویید که این بند گزارش آقای ظریفی چگونه واکنش ها را به بار آورد؟
بود در نظر داشت منفعت های ملی کشور ما وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ظریفی به طور مخصوص تغییر اقلیم چالش تهدید کننده اشاره کردند و از عاقبت های این چالش برای منطقه آسیای مرکزی و کشورهای آن سخنرانی کردند. در رابطه با این موضوع آقای ظریفی پیشنهاد کردند که همکاری های منطقوی در کشور در اطراف استفاده ذخیره های آبی و برقی آسیای مرکزی پرزور کرده شوند و تاجیکستان برای این چنین اقدام آماده است. در موضوع نیروگاه راغون باشد، جناب ظریفی اشاره کردند که این پروژه از پروژه های اولویتناک تاجیکستان به شمار می رود و تاجیکستان این پروژه را حتما به صورت شفاف و ضمن همکاری با کشورهای شریک، با سازمان های بین المللی و دیگر جانب های منفعت‌دار عملی خواهد کرد.
آقای سفیر، در هر صورت چی واکنشی را به بار آورد این سخنرانی وزیر خارجه عاید به همین موضوع؟
ملاقات امروزه وزیران کارهای خارجی فردا به انجام می رسد. ما انتظار رفتیم که مسئله هایی که وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ظریفی در سخنرانی خود برداشتند یا که قید کردند حتما در سند و حجت های خاتمه‌ای ملاقات وزیران کارهای خارجی انعکاس خود را پیدا خواهند کرد.
جناب سفیر، به نظر شما ابتکار تاجیکستان در مورد اعلان سال دیپلماتیای آب تا کدام اندازه به بحث استفاده ذخیره آب در منطقه مساعدت خواهد کرد؟ آیا دوستان تاجیکستان در منطقه چقدرند که از این اقدام کشور پشتیبانی کنند؟
برخی از کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله قرقیزستان، ترکمنستان، علاقه صریحاً نقطه نظر خود را جهت استفاده ذخیره های آبی و برقی منطقه اظهار نمودند و البته تا اندازه چنین موضع‌گیری و موقع‌گیری این کشورها با منفعت های ملی ما سازگار است. سال 2010 قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری را به عهده خواهد گرفت و ما امید داریم که بعد از برایاست شروع کردن این کشوری به ما همسایه و دوست در بررسی و حل و فصل مشکلات آب و برق در منطقه و در رفت بحث های موجوده تغییرات های مثبت به دست خواهند آمد.
طوری معلوم تاجیکستان از مینه های موجود در مرز خود با ازبکستان تشویش دارد، به این خاطر که تا حال صدها نفر شهروند بیگناه قربانی مینه ها شدند و معلوم نیست که این وحشت کی به انجام می رسد. آیا به نظر شما مراجعت آقای ظریفی به کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا می تواند به رفع این خطر مساعدت کند؟
وزیر کارهای خارجه همراخان ظریفی ضمن ارزیابی این مشکلات در برآمد خود از کشورهای منطقه دعوت کردند که همکاری در این سمت، در این راستا ادامه داده شود و کشورهای منطقه باید در سمت تبدیل دادن آسیای مرکزی به یک منطقه آزاد از مینه ها باید سعی و تلاش نمایند.
آقای سفیر، به نظر شما همین دعوت‌های به مراتب تاجیکستان، از جمله چندین دعوت وزیر خارجه تاجیکستان آقای ظریفی، به نظر شما همچون یک سفیر کشوری تاجیکستان در یکی از دولت‌های اروپایی که به واسطه مثلا هرگاه میشنوید سر و صداها در اطراف مینه‌های ازبکستان در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بلند می‌شود، اما این مینه‌ها همیشه اونجا میماند یا خریده گم می‌شود یا اصلا کاری در اون سمت انجام نمی‌شود، تا حال چندین دعوت‌ها به انجام رسیدن، به نظر شما همین دعوت‌ها اصلا کار می‌کنند یا نه، وضع تغییر داده می‌توانند یا نه؟
البته عین حال ما در اطراف چوربینی هایی که در چهارچوبه سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت میگیرند فکرانی کرده استودیم. من با باوری کامل میتوانم ارزیابی نمایم که سازمان امنیت و همکاری در اروپا ضمن فعالیت برنامه خود در تاجیکستان به این موضوع در سال 2010 و سالهای منبعده اهمیت مخصوص خواهد داد و همچون یک سازمان منطقوی برومند در تأسیس مکالمه سازنده میان کشورهای آسیای مرکزی سهم باسزا خواهد گرفت.
تشکر نوردین شمسوف، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری در اروپا بود که در صحبت با همکار ما ساجده میرزا نکته های اساسی سخنرانی وزیر امور خارجه کشور همراه خان ظریفی در نشست 17 شورای وزیران کشورهای سازمان عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر افین را تشریح و بازگویی میکرد. شنوندگان ارجمند، حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس شما را با محتوای گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد.
ای قوم به هجرت کجایی کجایی، ای قوم به هجرت کجایی کجایی، معشوق همین جاست بیایی بیایی، معشوق همین جاست بیایی بیایی. اول رخی آینه بسای قلب زدائی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید که از طریق امواج کوتاه، ماهواره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. سرنوشت نروشن دریانوردهای بازداشت شده بریتانیا، لندن تقاضای رهایی آنها را دارد و اما تهران دریانوردها را به دادگاه کشیدن می خواهد.
نقش و جایگاه پارلمان سال 1990 بخش از سلسله گزارش های ویژه بخشیده به انتخابات قریب الوقوع به مجلس نمایندگان تاجیکستان
و بازیافت های نادر در تخت سنگین. نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم خورشید همدم بردوش داریم. امروز چهارشنبه دویومی ایم دکبری سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 2:26 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:26 دقیقه صبح.
و شنوندگان عزیز رو میاریم به مسائل بین المللی. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند خواستار حل مسالمت‌آمیز قضیه بازداشت 5 دریانورد کشور از سوی نیروهای دریایی ایران شد. او از تهران دعوت کرد که شهروندان بریتانیا را از بند رها کند. مقامات ایران ادعا دارند که دریانوردان بریتانیوی سوار کشتی ورزشی از مرزهای آبی کشور عبور کردند. آنها اظهار نمودند که اگر در جریان بازپرسی عبور برقصدانه مرزهای آبی و به اصطلاح نیتهای ناپاک دریانوردان آشکار شود، آنها حتما مجازات خواهند شد. اسفندیار رحیم ماشایی رئیس دفتر رئیس جمهور محمود احمدی نژاد گفت که پرونده دریانوردان مورد محاکمه دادگاهی قرار میگیرد. تفصیلات بیشتر را در این زمینه از لطیفی میشنویم.
وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند گفت روشن است که 5 دریانورد جوان بی‌گناهند و یگان نیت بد نداشتند. افزود که این قضیه با سیاست یا با بحث جامعه جهانی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران ارتباطی ندارد. به همین خاطر وزیر امور خارجه بریتانیا اظهار امیدواری کرد که مشکل میتواند در زودترین فرصت در سطح کنسولگری های دو جانب حل شود. 5 شهروند بریتانیا را هفته گذشته پاسداران انقلاب اسلامی در حال بازداشت نمودند که آنها سوار کشتیشان از بحرین به دبی می رفتند. در دبی آنها می بایست در سبقت بین المللی کشتی ها شرکت می کردند. وزارت خارجه بریتانیا با پخش یک اظهارات گفته است که وضع صحت همه 5 بازداشت شده خوب است و خانواده های آنها از وضع روح داده آگاه کرده شدند. در صحبت با رادیو فردا رئیس کمیته رابط خارجه پارلمان بریتانیا مایک گیبز حادثه را با رنگ های تیره تصویر نمود و این ماجرا را مشکل جدی نامیده. گفت که پارلمان باید آن را بسیار دقیق تفتیش کند. گیبز گفت که میخواهد برای تحقیق این موضوع دیوید میلیبند را به پارلمان دعوت نماید. این افراد غیر نظامی اند. آنها تمام ملکی اند. من نمیدونم هنگام بازداشت آنها در کجا بودند. شاید طوری که خبر داده شد محرک کشتیشان مشکل داشت، اما آشکاراست که آنها نظامی نیستند. آنها افرادی اند که متاسفانه در چارچوب یک طرح بزرگتر مقامات ایران بازداشت شدند. هدف این طرح از راه بازداشت شهروندان بریتانیا یک نوع فشارآوری و پخش اظهارات سیاسی است. از نگاه من آنها را باید فوراً رها کنند. خبرگزاری فارس سخنان اسفندیار رحیم ماشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران را اقتباس می‌کند که گفته است سرنوشت دریانوردان را باید دادگاه حل کند. وی افزوده است که پرونده آنها بسیار جدی و با دقت تحقیق خواهد شد و باید معلوم شود که آیا آنها یگان نیتی به اصطلاح ناپاک داشتند یا نه. این معنای آن را دارد که شاید دریانوردان در جاسوسی عیبدار شوند. متخصص بریتانیوی در امور امنیت بحری گریم گیبسون بروکس به رادیوی آزادی گفت طبق قوانین دریایی با کشتی‌هایی که تحت بادبان شنا می‌کنند معمولاً حق به نام عبور بی‌ضرر داده می‌شود.
essentially any yacht in anyone's territorial waters usually proceeds under the law of innocent passage.
Аслан ба ҳар киштии бодбонӣ дар марзҳои обии кадом кишваре ки набошад ҳаққи убури безарар дода мешавад ва ин ҳақро аҳдномаи созмони милали муттаҳид дар бораи қонуни баҳрӣ таъмин мекунад. Аммо ҳангоми имзои ин аҳднома Эрон шарте гузошта буд ки агар дар мавриди амният ягон шубҳае пайдо шавад, вай метавонад касеро ки набошад боздошт кунад. Эрониҳо дар мавриди амният бисёр нозуканд ва шояд сабабаш ин аст ки киштии мазкур қабл аз ворид шудан ба марзҳои обии Эрон, агар ин дар ҳақиқат убур буд, сабти ном накардааст ва ин сабаби боздошти онҳо шудааст.
Iranian territorial waters, if indeed they did so, then that's why they've been detained.
Ду сол пеш эрониҳо 15 низомии нирӯҳои дарёи Британияро боздошт карда буданд. Баъд аз тақрибан 2 ҳафта ва изҳоротҳои шадиду лаҳни дипломатии Лондону Теҳрон, 15 маълоҳ аз банд раҳо карда шуданд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
Моҷарои нав миёни Теҳрон ва Лондон бар асари боздошти 5 дарёнаварди британиявӣ бо иттиҳоми убур аз марзҳои обии Эрон.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمی بیشتر از 2 ماه دیگر باقی مانده است. طوری قبلا هم گفته بودیم بخش تاجیکی رادیوی آزادی تصمیم گرفته است که در رابطه با این معرکه سیاسی سلسله گزارش های ویژه را تهیه کند. موضوعی که امروز با بررسی گرفته ایم بیشتر با رقابت در انتخابات پیوند می گیرد. کارشناسان می گویند که رقابت واقعی برای مندت های پارلمانی فقط در انتخابات ماه فوریه سال 1990 صورت گرفته بود.
بله سید قاسم، و یاد داریم که آن زمان به شورای عالی تاجیکستان برای نخستین بار افراد وارد شدند که پیوند به حزب حکمران کمونیست نداشتند. همان سالها بازار صابر، طاهر عبدالجبار، حاجی اکبر تورجانزاده و چندین نفر دیگر در سبقت‌های انتخاباتی پیروز شده مندت پارلمان را به دست آورده بودند. از سوی دیگر محض زمان فعالیت این پارلمان در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد. همراه با همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت می‌بینیم که با گذشت قریب 20 سال سیاستمداران و کارشناسان درباره نقش و جایگاه آن پارلمان چی نظر و اندیشه دارند.
انتخابات پارلمانی تاجیکستان در 25 فوریه سال 1990 نخستین انتخابات رقابتی و پرشور مردم در تمام طول تاریخ انتخابات در تاجیکستان عنوان می شود. برای اولین بار در انتخابات شورای عالی تاجیکستان در آن سال در قطار اعضای حزب کمونیست مخالفین این حزب روشنفکران و ضیاییان و حتی چهره های مذهبی نامزد و برخی از آنها برنده نیز شدند. حیدرشاه اکبروف که در همان انتخابات پرشور شورای عالی پیروز شده بود میگوید آن مجلس نتیجه مبارزه چندین نسل مردم روشنفکر در تمام طول حکومت کمونیستی تاجیکستان بود و برای اولین بار از منبر آن شورای عالی مردم توسط نمایندگان منتخب خود حرف خود را اظهار کردند. انتخابات به این پارلمان است و باور خیلی از تحلیلگران آزادانه و همراه با درک مسئولیت معنوی مردم بود. حیدرشاه اکبروف که بعداً وزیر کشاورزی در حکومت تاجیکستان تعیین شد میگوید شورای عالی تاجیکستان دعوت 12 نظر به همه پارلمان های بعدی خود مستقل و صاحب استقلالی عمل بود. حیدرشاه اکبروف میگوید
اون چی که مردم در همین انتخابات به دست آوردن باعث ارزش بود. این یک تحولاتی بود. در پارلمان یک گروه کوچکی آمدند که بار اول از منبر پارلمان آزادانه اندیشه می‌راندند. دیگر مثل اون پیشتر نبود که هر چی که از بالا بگویند همون خیلی قانون قبول شد. نه اینطور نبود دیگر. پارلمانی بود که دیگر منصبدارا تصدیق می‌کرد، بعد شنخ نورا تذیخ میکنه که مسئولیت خود حکومت ملکه در نزد این پارلمان پیدا شده بود.
اما دولت عثمان که در عهد وکالت شورای عالی دعوت 12 معاون سروزیر تاجیکستان بود میگوید پارلمان سال 1990 یک مجلس منعکسگر اراده مردم نبود، زیرا آن در وضعیت فوق‌العاده انتخاب شده بود و همه گونه رژیم نظامی و فوق‌العاده حقوق و آزادی‌های مدنی را برای انتخابات محدود میکند. دولت عثمان معتقد است که اگر انتخابات فوریه سال 1990 بیشتر شفاف و آزاد دایر میشد امکان داشت که وکیلان کارآزموده‌تر وارد پارلمان شوند و از جنگ داخلی جلوگیری شود. آقای عثمان میگوید
انتخابات سال 1990 در شرایط وضعیت فوق‌العاده برگزار شد و این سببگار شد که مثلا پارلمان 90% بیشترش از مثلا کمونیست های سابق که افکاری شخ شده داشتن از اونها انتخاب شود و همین چیز باعث شد که بحران سال 90-91 اون سری وقت برطرف نشد و بحران یعنی عمیق‌تر شد و به جنگ شهروندی آورد. شخصیت هایی که مثلا می توانستن کشور را در اون حالت از بحران بیرون برن اگر اونها وارد می شدن یک توازن ایجاد می شد بین مثلا افکار کهنه و جدید و طبیعی است که در کجایی که توازن است در اونجا بحران آسان حل می شود.
در همین حال عبدالله حبیبوف وکیل دیگری پارلمان وقت تاجیکستان که بعداً در نخستین پارلمان حرفه‌ای تاجیکستان نیز وکیل شد باور دارد که پارلمان سالهای اول 90 پارلمانی در واقع کارآمده بود که در گذاشتن زمینه‌های حقوقی بنیاد دولت مستقل تاجیکستان نقش مهمی ایفا کرد. آقای حبیبوف گفت
اون آبرو اعتباری که بین مردم در پیدا کردن تنها از روی منم این مهنت و مشقت و دل مردم یابی بود. حقوقهای پارلمان خیلی زیاد بودن. بعد اساسا همه حقوقهای پارلمان گرسه پرداختن. برای این موازنت گم شد. حقوق برار، اجرایه و سودی برابر قدرت نیستن حاضر. پارلمان خیلی ضعیف شد. برای این پرابلم هایی که پیدا میشن از روی همین است.
اما محمد سلام مخشولوف که رهبری دستگاه شورای عالی تاجیکستان را تا اجلاسیه 16 این شورا در خوجند بر دوش داشت میگوید نمیشود گفت که آن پارلمان پیشرفته تر از پارلمان های امروزی بود، بلکه آن زمان حکومت اجرایی وقت که خیلی ضعیف بود به این خاطر نقش پارلمان برجسته می نمود. آقای مخشولوف میگوید
پارلمانی ما این اکاس کننده وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان بود. همون وقت همون محلگرایی در پارلمان بود، همون نافهمی، همون کمسوادی، همون رسمیت پرستی همش در پارلمان هم بود. یک مدل تاجیکستان بود از طریق نمایش پارلمانی و شخصی نبود همون وقت که راهبری را به دست بگیرد. اگر قدرت متمرکز میکرد یک شخص او پارلمان از این بی‌هنرتر بود. تنها وضع همین خیلی شد که بی حاکمیتی که بود یگانه نهاد حکومت همون پارلمان بود و در نظر مردم مینماید که همون گویا که دموکراتیک‌تر بود نسبت به حاضر.
پارلمان سالهای اول 90 شخصیت های برجسته را مثل اسدالدین صاحب نظر، طاهر عبدالجبار و حاجی اکبر تورجانزاده به جامعه معرفی کرد. بازار صابر نیز وکیل همین دوره پارلمان تاجیکستان بود، اگرچه به معرفی نیاز نداشت و بعد یک سال از وکالت خود دست کشید. این دعوت پارلمان 6 رئیس پشتی هم داشت: قهار محکموف، قدریدین اسانوف، رحمان نبیوف، سفرعلی کنجایف و اکبرشاه اسکندروف. تا زمانی که بالاخره در اجلاسه 16 این پارلمان در پاییز سال 1992 در خوجند امام علی رحمان بر ریاست آن نشست و 2 سال در این مقام ایفای وظیفه کرد و وقتی که به ریاست جمهوری رسید دیگر نقش پارلمان نیز کم رنگ و کم رنگ میشد. اما به هر حال این پارلمان 2 تضاد را در خود گنجانیده است: یکی افتخار اعلان استقلالیت تاجیکستان و دیگر اتهامی که چه مخالفان و چه جانبداران دولت با او میزدند که جنگ داخلی را انگیزه داده است. فارسی را نیز از نام زبان دولتی تاجیکستان در قانون اساسی همین پارلمان حذف کرد که زیایان تاجیک همانا چون گوشواری اتهام آن را به گوش وکیلان آن دور مجلس آویختند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نقش و جایگاه پارلمان سال 1990 از نگاه امروز، بخشی از سلسله گزارش های ویژه رادیو آزادی بخشیده به انتخابات قریب الوقوع به مجلس نمایندگان تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
میر شهر مسکو یوری لوشکوف در یک مرافعه دادگاهی از بالای سیاستمداری لیبرال بوریس نیمتسوف و نشریه کمرسانت چوپی مسکو پیروز شد. دادگاه یک مطلب نیمتسوف در نشریه کمرسانت را چون تهمت و بهتان ارزیابی کرد و آنها را جریمه بست. پیروزی یوری لوشکوف در این مرافعه در اصل هیچ کس را حیران نکرده است، زیرا طولی 18 سال رهبریش میر شهر مسکو در هیچ یک قضیه دادگاهی مغلوب نشده است.
هم بریس نمیسوف و هم سردبیر نشته کمرسان حکم دادگاه را چون پایمالسازی آزادی بیان ارزیابی کردند. حکم دادگاه از نگاه سردبیر کمرسان این هشدار به همه رسانه های روسیه است که از این بعد از تنقید میری مسکو خودداری کنند. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما طاهری سفر.
یک دادگاه شهری مسکو حکم کرد که سیاستمدار بریس نمیسوف باید برای تهمت در حق میری شهری مسکو مبلغ معادل 17100 دلار آمریکایی پرداخت کند. روز دوشنبه دادگاه حکم کرد که نشریه کمرسانت هم برای چاپی مصاحبه با بریس نمیسوف که در آن سخن از دست داشتن لوشکوف در رشوت و فساد می‌رود، همین مقدار مبلغ را به میری مسکو پرداخت کند. هم نمیسوف و هم نشریه باید از گفته های خود چون بهتان و تهمت دست کشند. نمیسوف که در گذشته معاون نخست وزیر بود و حالا یکی از مؤسسان حزب اتحاد نیروهای راستگرای روسیه شناخته می شود، حکم دادگاه را با تبسم قبول کرد و گفت: من شادم که قریب همه طلبات لوشکوف نسبت من رد شد و طلب داشت که هفت جمله این مصاحبه رد شود. حالا فقط یک تاش مانده است. من حالا باید از این جمله دست کشم که می گوید برای بسیار ساکنان مسکو پوشیدن است که قریب همه ساختارهای دولتی این شهر آلوده به فساد هستند. من حالا این گونه می نویسم: برای ساکنان بسیار مسکو پوشیده است. خیر دیگر چی خیلی گوید؟ پیروزی دادگاه لوشکوف هیچ کس را در حیرت نگذاشت، چون که در گذشته این گونه موردهای به دادگاه شکایت بردن میری مسکو با اتهام و تهمت و بهتان زیاد پیش آمده و همیشه در این بحث ها بر منتقدانش دست بالا شده است. تصمیم مجازات کمرسان باشد نگرانی ها از فشار بالای آزادی بیان در روسیه را به میان آورد. نمیسوف گفت: از نظر من این یک کاری ناشایسته است که در روزهای تعجیل از 100 سالگی تاسیس کمرسانت دادگاه حکم میکند که باید آن را به اندازه 500,000 روبل جریمه بندی کنند. وکیل نشریه کمرسانت دمیتری ژارکوف گفت که شکایت دادگاه لوشکوف یک کوشش بستن دهان ژورنالیستان است و بس. ما از بالای حکم دادگاه بلافاصله به دادگاه تجدید نظر شکایت میکنیم. متن شکایت ما هم آماده است. از نظر ما مبلغی تقاضا شده با هدف ترسانیدن مطبوعات تعیین شده است تا که ما دیگر چیزی بده درباره یوری میخائیلویچ لوشکوف ننویسیم. در آغاز نیت لوشکوف طلب کردن 10 برابر بیشتر مبلغ برای چاپ گزارش نوی بریس نمیسوف بود که در آن میزان فساد زدگی میری مسکو و نزدیکانش تصویر میشد. این گزارش فعالیت 18 ساله او را از لحاظ آلودگی به رشوت و فساد خلاصه کرده میگوید که میری شهر مسکو همراه با همسرش لینا باتورینا رهبر یک شرکت ساختمانی عظیم که ثروتمندترین زن روسیه شناخته می شود مبلغ های زیاد را در تجارت خصوصی می چرخانند. در این گزارش لوشکوف چون دوست و یک مقام فساد زده یاد می شود. در آغاز سال جاری در یک مرافع دادگاهی لوشکوف همین گونه یک قضیه مربوط به تهمت را بر نشریه نیویورک تایمز برد که در آن او همچون یک طرفدار نیروهای جدایخواه در مولداوا و قریم یاد می شود.
پیروزی امیر مسکو یوری لوشکوف در یک مرافع دادگاهی که کارشناسان آن را چون تلاش به اصطلاح بستن دهن رسانه های آزاد و مستقل ارزیابی کردند. شنوندگان ارجمند مجله بامدادی را بعد از پخش یک پاره ترانه ادامه می دهیم.
بسیار مرا دیده و نادیده گذشتی، در خیش نگنجیده و بالیده گذشتی، کشتی همه انگیزهی دل را چگونه کار، از درد و غمی عاشقی ترسیده گذشتی، از درد و غمی عاشقی ترسیده گذشتی، گذشتی گذشتی نادیده گذشتی، گذشتی گذشتی نادیده گذشتی. بسیار تو را خواستن نشناخته بودن، خوش خوش همه را خوش نپسندیده گذشتی، خوش خوش همه را خوش نپسندیده گذشتی، گذشتی گذشتی نادیده گذشتی، گذشتی گذشتی نادیده گذشتی.
ماجرای بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم شما می شود.
بله، اتحادیه اروپا آماده است به ضرر گرداندن پرتوگاه های رادیواکتیوی در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان را سرمایه گذاری کند. این تصمیم در نشست تحت عنوان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی راه های به ضرر گرداندن پرتوگاه های دارای ماده های رادیواکتیو در شهر وینا پایتخت استریا اتخاذ گردید.
در این همایش هیئت حکومتی تاجیکستان با نمایندگی از مسئولین وزارت انرژی و صنایع و آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی فرهنگستان علمی تاجیکستان شرکت کردند. و این در حالی است که اخیرا هیئتی از آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای به تاجیکستان سفر داشت و با وضع پرتوگاه‌های واقع در قلمرو کشور آشنا شد.
بله، و در گفتگویی که با جبار سلامو معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی فرهنگستان علمی تاجیکستان داشتیم، نخست درباره زمینه‌های پیدایش پرتوگاه‌ها و ذخایر ماده‌های دارای رادیواکتیو در قلمرو کشور سوال کردیم. جبار سلامو در پاسخ گفت:
البته از تاریخ کارکرد اوران در سابق دولت شوروی ما میدونید که اولین کارخانه کارکرد اوران در تاجیکستان ساخته شده بود، در شمال تاجیکستان، و از سالهای 40 قرن گذشته شروع کرده اوران در تاجیکستان کارکرد کرده میشد. در دوام فعالیت کارخانه کارکرد اوران شمال تاجیکستان زیاده از 50-60 میلیون معدن کارکرد کرده شد و در نتیجه در این موضع قریب 55 میلیون تن پرتوگاه ها پیدا شدند که آنها در 10 پرتوگاه ها محفوظند. از این 10 پرتوگاه 8 تای آنها روپوش کرده شده است و گویند که بی‌ضرر هستند، خطا نمی کنیم، لیکن در دو موضع در شهر چکالوس و در نزدیکی دهی دهموی نزدیک چکالوس و نهای غفورو دو پرتوگاه های کشاده هستند که آنها یعنی روپوش کرده نشدند و امکانیتی به محیط و اطراف ضرر رساندن رو دارند.
ولی آیا مثلا شما مانیتورینگ زمانده، آیا در دست شما گزارش هست که مثلا تای همین مدت چند ده ساله از تاثیر همین ماده های دارای رادیواکتیو هستند در پرتوگاه های شمال تاجیکستان چه تعداد آدم ها آسیب دیدن و هستند چه بیماری ها در گرفتار شدن؟
آگنتی ما همگی 5 سال باز فعالیت دارد و در زمان شوروی همه این با طور مخفی نگاه داشته می شدند. مشخص من گفتن نمی توانم که چند نفر بیمار شده است یا که نه، لیکن یک چیز رو من باید قید کنم که چون مردم در ترس آنند که از رادیاسیون کسلی های سرطان پیدا می شوند، لیکن در علم حالا تصدیق نشده است که سبب کسلی سرطان رادیاسیون است. بله، رادیاسیون اگر بسیار بلند باشد ممکن با کسلی سرطان خون و دیگر کسلی ها گرفتار شوند مردم، لیکن اون رادیاسیون که در این موضوع هست، این رادیاسیون بسیار فعالیتش سست است.
جناب سلامو، در هر صورت گزارش هم از اون بلد میتوند که پرتوگاهی که با نام اهرام رادیاسیونی مشهور هست در کنار رودی محلی که ساکنان آن از آن استفاده میبرند ماده های رادیواکتیو گرانده شدند و برشاد شدید منابع همین آب را آلوده میکنه که خواهد نخواهد یک ضرر یک آسیبی دارد. ولی به خاطر پوشاندن همین دو پرتوگاهی که باز هست و خطر دارد، از جانب آژانسی شما چی اقدامات روی دست گرفته شده است؟
بله، شما درست میگید که در نتیجه در شمال تاجیکستان شمال های شدید بسیار میشود، برشاد های زیاد هم که شود آنها البته اون مواد ها را از این پرتوگاه ها به اطراف پهن میکنند و به محیط زیست البته ضرر میرسانند. این را پیشگیری کردن در کار. برای پیشگیری کردن ضرری به محیط میرساندگی این پرتوگاه ها، استراتژی بی ضرر گردانی این پرتوگاه ها را برای صفحه 2010-2020 کار کرده به حکومت جمهوری پیشنهاد کردند و این استراتژی ها را در روند شناسایی با متخصصان و کارمندان حکومت تاجیکستان میباشند.
ولی آیا آژانس شما و دولت تاجیکستان توان مالی بی ضرر گردانی همین پرتوگاه ها را دارد یا خیر؟
جمهوری تاجیکستان فقط میتواند با یاری تشکیلات های بین المللی، سپانسر ها، دانور ها و فوند های دیگر این مشکلات را حل کند. حالا اتحاد اروپا در یک جایگی با مگتی و بیسیه و یک چند دیگر تشکلات های بین المللی و دولت های علاهده امادگی دارند. اون قرارهایی که قبول شده استادن دانورها و سپانسورها و خود اتحاد اروپا هم میخواهند که توسط مگتی به جمهوری های آسیای مرکزی چنین کمک رسانند.
و حالا مشخص شده است که اتحاد اروپا برای بیزرگردانی پرتوگاه های تاجیکستان چی مقدار مبلغ سرمایه میگذارد؟
این مبلغ ده ها میلیون یورو رو تشکیل میکند.
و آیا این مقدار مبلغ کافی است تا ما بتوانیم که پرتوگاه های دارای ماده های رادیواکتیو را در قلمرو تاجیکستان بیزرگ کنیم؟
اطمینان کامل دارم که آن وقتی که این کارها شروع شدند، البته دیگر اسپانسرها و دیگر دانورها هم پیدا میشوند که این کارو به انجام رسانند.
آیا آژانسی شما تحقیق کرده است که برای کاملا بیزرگگردانی پرتوگاه های واقع در قلمرو تاجیکستان چی مقدار مبلغ لازم است؟
از روی حساب کنی های عمومی که گزارانده شدند برای حل این مشکلات تقریبا 150 میلیون دلار لازم می شود.
پس یعنی می توان گفت که این مشکل باز چند ساله های دیگر هم باقی خواهد ماند. بله
گمان دارم که از همه دشوارش این آغاز کردن روپوش کردن این پرتوگاه ها می باشد. کار که آغاز یافت باوری دارم که تا 5 سال ممکن که این پرتوگاه ها به ضرر گردانده شوند.
تشکر جبار سلاموف، معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی فرهنگستانی علومی تاجیکستان بود که با همکاری ما خورشید همدم در رابطه با وضع پرتوگاه های رادیاسیونی تاجیکستان صحبت میکرد. طوری گفتیم اتحاد اروپا اخیراً تصمیم گرفت که با بی‌ضررگردانی پرتوگاه های رادیواکتیوی در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را سرمایه گذاری کند.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بله، مجله بامدادی است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، عین حال در قلمرو اروپای شرقی و آسیای مرکزی تقریبا 1.5 میلیون به مریضی سپید گرفتارند. سالهای اخیر تعداد افراد مبتلا به ویج رو به افزایش است. در تاجیکستان حالا 1740 مبتلای این مریضی به قید گرفته شده است. در همین حال طور خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولاب مومین احمدی میگوید بیشتر مبتلایان به مریضی سپید در این منطقه از تبابت جدی پرهیز میکنند.
اکثری نشعمندان گرفتار با بیماری ویچ سپید در منطقه کلاب با قایده های تبابت رعایت نمی کنند. این هم در حال است که با گفته طاهر تومانوف، دیرکتور مرکز مبارزه علیه بیماری ویچ سپید یا خود نارسوی مسئولیت بدن، 60% گرفتاران این بیماری در منطقه نشعمندان می باشند. جناب طاهروف می گوید در صورت پیوسته استعمال نکردن داروباری ها، ویروس در بدن بیمار با سرعت انکشاف یافته باعث بزودی به هلاکت رسانیدن او میگردد. و افزود با وجود کارهای فهماندهی، نشعمندان به این بیماری سرایت یافته از استعمال منتظم داروباری ها خودداری میکنند.
هنگام قبول کردن ما همه وقت میگیم که دارو را در وقت معین قبول کردن و باید که ما چی نکنیم، تنفس نکنیم. برای چی؟ برای اون که کمبینیسی داروهایی که در جمهوری وارد میشود زیاد هم نیست. اختون هم میدونید که این دارو هم نهایت قیمت هم. وقتی که یک بار دو بار که دارو که پریویفشید ما علاقه کمبینیس دادن نمیتونیم. اودم میتوند که ویروسی که در بدن یمو هسته چی شود؟ مطابق همین دارو باشه. ما فهمونده با دادیم که اگر دو فی دیگر که خطا کنن علاقه ما دیگر کمبینیس داروی نداریم که باید توبت کنیم.
در همین حال بحریدین سنگیمدف، یک کارشناس محلی میگوید اگر با امور گرفتاران این بیماری نظر کنیم، اکثر آنها نشعمندانند که هنگام تشخیص کردن بیماری آنها معلوم شده است. جناب سنگیمدف میگوید هنوز شعور مردم به آن حد نرسیده است که اختیاراً خون خود را تشخیص کنند.
موافق عقیده اعتراف شده سازمان بین المللی تندرستی، اگر ما شماره دقیق گرفتاران این بیماری رو معین کردن خواهیم، باید عددهای رسمی رو بعد از ضرب زنیم. یعنی در جای اگر رسما 10 نفر گرفتاران این بیماری بقا گرفته شده باشد، آنگاه ما باید خلاصه کنیم که اینجا 100 نفر گرفتاران بیماری است. زیرا امروز اکثر گرفتاران این بیماری خود را آشکار نمی کنند.
فعلا مرکز مبارزه علیه ویچ سپید در منطقه کلوب 207 نفر گرفتاران این بیماری را به قید گرفته است و تا 10 ماه اخیر 9 تن از گرفتاران این بیماری هلاک شده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
گزارشی بود از وضع مبتلایان به مریضی ویچ سپید در منطقه کلاب. و اکنون یک گزارش فرهنگی. در تخت سنگین، یادگاری باستانی واقع در جنوب تاجیکستان، باستانشناسان تنگه های قدیمه را پیدا کردند که گفته می شود به قرن های 2 و 3 پیش از میلاد تعلق دارند. ضمن افراد همچنین زرو زیوری و زنانه هم آشکار شده است. توجه کنید به گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه سفرگلی علیمی.
سیکه های تیلایی، گوشواره ها و برخی از اشیای از استخوان فیل که اصلا زیوری زنان می باشند از جانب باستانشناسان در محلی کاویش های یادگاری تخت سنگین یافت شدند که از آثار قدیمه و با ارزش تاریخی کهن سرزمینی باختر به شمار می آیند. به قول باستانشناسان یکی از مشغولیت های اصلی دوران باختریان تاجری و هنرمندی بوده است. باستانشناس تاجیک سید مراد بابامولایف مدیر آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان می گوید حفریات در تخت سنگین نشان می دهد که در محل کاویش یعنی تخت سنگین یک دولت فعال با رسوم و آیین‌های دولتداری و با روابط فعال با کشورهای دیگر وجود داشته است. سال گذشته در همین جا یک دگی کلان میسین پیدا شد که در شیرازه آن با زبان یونانی قدیم جمله ها نوشته شده است. باستانشناس تاجیک سید مراد بابامولایف مدیر آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان در رابطه با بازیافت اخیر در تخت سنگین میگوید
انسان نیز هنگام حفریات آنها در این موضع تنگه های یونان باختری پیدا کردن که مثلا خیلی نادر هستند. اینچنین در هنگام کافتکاف چند تا گوشوار تیلا و آثارهای از استخوان فیل ساخته نیز به دست آورده است.
به قول سید مراد بابامولایف حالا این آثار یافت شده موردی پاکسازی قرار دارند که بعداً به موزه ملی باستانی کشور تسلیم کرده می شوند. به نظر باستانشناسان تاجیک تلاش ها برای از زیر خاک تیره گرفتن آثار نادر سرزمین قدیمه تاجیک ها صحیفه های پوشیده تاریخ ملی ما را روشن تر می سازند. به خصوص تخت سنگین به عنوان یکی از یادگاری های با ارزش قدیمه تاجیکستان مهم بوده برای آشنایی بیشتر محل این یادگاری ها تاریخ شناسان تاجیک از فناوری های معاصر کار میگیرند.
حاضر مثلا بسیار یادگاری هایی که مثلا در تاجیکستان در پیشتر بودند مثلا یافته بودیم، اما مثلا اجینه تیپا پنجه که انتقادیم یا که دیگر یادگاری هایی که خیلی مشهور بودن همه میدونند، ما مثلا حاضر توسطی مثلا ستلیت یا که عکس برداری کیهانی ما مثلا تمام اون ریلیفی او رو برقرار کرده میتوانیم، یعنی حتی جای یادگاری تمام دیوار رو از کرده استادیم تا اندازه الکی از نو مثلا در برای استفاده کردن رجیستر نو تاجیکستان ما الکی این کارا رو انجام داده استادیم تا که مثلا در آینده برای آموزش بهتر و خوبتر این یادگاری ها امکاناتی پیدا شود.
بنا به اطلاع پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان، تخت سنگین هنوز از سال 1972 از زمان شوروی مورد توجه باستانشناسان قرار داشته تا کنون در آن حفریات ادامه دارد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آشکار شدن این بازیافت‌های نادر باستانی در تخت سنگین. شنوندگان ارجمند، با این گزارش نشر اول مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 2 دکبر سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
و اما شنوندگان عزیز، این البته انتهای برنامه‌های ما نیست. در ادامه مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم خواهد شد.
حالا باشد فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه بشنویم.
به تو هم روزم گذشت، عید و نوروزم گذشت، به تو شامی